نمای ایران فاصله دارد. همچنین با توجه به رگه‌های سیاسی موجود در فیلمنامه و اینکه امسال انتخابات مجلس را نیز در پیش رو داریم، امیدوارم اتفاقات خوبی رقم بخورد. در نقد و نظر این هفته، کارگردانان محترم این فیلم با علی جعفری به گفتگو نشستند. ما هم همراه شما میشنویم. آقای جعفری سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم گردکاهد و سلام گرم به همه شنونده های خوب برنامه جادوی صحنه شبکه رادیوی فرهنگ. من علی جعفری افتخار دارم که در بخش نقد و نظر جادوی صحنه در خدمت شما شنوندگان عزیز باشم. امروز درباره یک فیلم صحبت میکنیم، فیلمی که از روزهای نخستین ماه مبارک رمضان در سینمای کشورمون به نمایش در اومده، فیلم وکیل مدافع به کارگردانی مشترک سرکار خانم سلما بابایی و جناب آقای ونداد دوشن. با ما همراه باشید.
این آقا میخواد نماینده مجلس بشه.
اونجا مجلسه، باید با قدرت صحبت.
چه شعاری از این در میاد؟
تبلیغات انتخاباتی برای بچهای دبستان.
وکیل مدافع.
من به دنیا اومدم تا واسه مردم چاییده شم.
حاجی اون شب چاییده شد.
مردم عادی که
این آقا میخواد نماینده مجلس بشه؟
باورم نمیشه.
یه خود ترس داره ولی راحت.
ما یعنی میشیم خانواده شهید
اون. من که از قدیم تشنه شهادت بودم. بگو چی کار باید بکنم.
خود من اولین نفری هستم که به تو رأی میدم.
همچین که بری و برنده بشی و نماینده بشی خودت نفهمی چی شد.
سلامات بفرستی.
این در بوره توی من.
وکی مدافع.
توپی تانکی هیچ چی نداره.
وکی مدافع.
کل شهر واسدن پشت من که الا و الا تو باید بریم.
میشه من بشو.
وکی مدافع. همکنون در بهترین سینماهای سراسر کشور.
بخشی از صدای فیلم وکیل مدافع رو با هم دیگه شنیدیم. همطور که خدمتون عرض کردم، ما امروز درباره این فیلم صحبت میکنیم و به همین مناسبت دعوت کردیم از سرکار خانم سلما بابایی و جناب آقای ونداد دوشن کارگردانان فیلم و همچنین سرکار خانم فرانک آرتا روزنامه نگار و منتقد سینمایی هم با ما همراه هستند تا درباره وکیل مدافع صحبت بکنیم. خانم بابایی سلام، وقت بخیر، بسیار خوش آمدید به برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. جناب آقای دوشن سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
ممنونم از شما. خانم آرتا سلام، وقتتون بخیر، باعث افتخاره که بعد از مدت ها یک بار دیگه در خدمتتون هستم.
سلام عرض میکنم، ممنونم از شما و خوشحالم که در خدمت شنوندگان برنامه جادوی صحنه هست.
ممنونم از شما. فیلم وکیل مدافع اولین ساخته بلند کارگردانان این فیلم، خاطرم هستش که در جشنواره 37 فیلم فجر قرار بود که فیلم اکران بشه، در جدول حضور نداشت، بعدن قرار شد که جایی برای اکرانش در نظر گرفته بشه. همونجا ما توی ویژه برنامه جشنواره فیلم فجر هم مختصری در موردش صحبت کردیم و هی منتظر شدیم که بالاخره ببینیم که توی یه جای خالی توی سینمای رسانه ها بالاخره فیلم اکران میشه یا نه، که این اتفاق نیفتاد. حالا هم که اکران شده، تهیه کننده فیلم یه گفتگوی من باشون میخوندم، گفتن که خیلی تمایلی برای اکران فیلم در جشنواره جهانی فیلم فجر هم نداشتیم و اگر قرار باشه در یک جشنواره اکران بشه، در جشنواره فیلم مقاومت این اتفاق براش خواهد افتاد. حالا به هر حال فیلم وکیل مدافع که یک فیلم دفاع مقدسی با تم طنز هستش، در سینمای کشورمون اکران شده. خانم بابایی، جناب آقای دوشن، ما رسممون اینه که اول از کارگردان میخواییم که مقدار راجع به خود فیلم، قصه فیلم، بدون این که خیلی خط و ربط اصلی فیلم لو بره توضیح بده. شما هم لطفاً این کار رو انجام بدین، اما قبلش به من بگید که چرا فیلم در جشنواره فیلم فجر بالاخره چی شد؟ اکران شد برای عموم، لااقل توی مدت جشنواره نشون داده شد، نشد؟ چون ما که نتونستیم ببینیم.
آنچه که توی جشنواره فجر اتفاق افتاد این بودش که ما واقعا نتونستیم فیلم رو سر زمان مناسبش برسونیم به هیئت انتخاب و نتیجتا جزو فیلم‌های جشنواره نبودیم، ولی به لحاظ تم و ساختار و کیفیتی که فیلم داشت، دبیر جشنواره تصمیم گرفتن که فیلم رو توی بخش جنبی بذارن و تو بخش جنبی برای اهالی سینما نمایش داده شد و برای اهالی رسانه و اکران مردمی، اکران مردمیمون خیلی محدود توی بعضی از شهرستان‌ها بود.
آه. و پس توی جشنواره برای در سینمای هنرمندان نمایش داده شد.
بله،
اون وقت بله. سینمای رسانه امکانه پیدا.
بله، بله، بله.
بسیار خوب. خانم شما پس قصه رو یه بخشیشو بگید خانم بابایی. خانم بابایی تصمیم گرفتن نگن آقای دوشن.
آقای دوشن قصه رو بگن فکر کنم بهتر باشه.
خواهش می‌کنم. در مورد قصه ترجیح میدم که الان فیلم اکران قصه رو کامل نگم.
نه طبیعتا اگر بگینم و در میاش.
آره، یه تمی از قصه رو براتون میگم و در واقع ماجرای یه آدم شهرستانی، یه آدم ساده‌ای که از حادثه روزگار یه دکترایی بهش رسیده و تصمیم میگیره که نماینده مجلس بشه و با توجه به ادعاهایی که در زمینه دفاع مقدس و جانبازی و اینجور چیزها داره وارد این گود میشه، ولی دچار مشکل میشه. رقیب انتخاباتش یه مستمسک هایی از این آدم بست میاره که میتونه این آدم رو توی در واقع دوران تبلیغات انتخاباتی زمین بزنه. این برای اینکه اونها رو از دست این در بیاره شروع میکنه به تلاش کردن و در راه این تلاش اتفاقاتیه که در واقع فیلم ما رو میسازه.
بسیار خوب خانم آرتا در خدمتی.
فیلم وکیل مدافع رو باید وقتی بهش نگاه میکنیم با اون یه فیلم اولی باید بهش نگاه کردیم، خیلی توقعی نمیتونیم داشته باشیم، چون به هر حال به عنوان اولین فیلم این فیلم سازان در واقع مشخص میکنه که راه آیندهشون چی هست. اینکه یه فیلم دفاع مقدس رو با زبان طنز در واقع بخواید مطرح بکنید، یعنی سوژه دفاع مقدس رو با زبان طنز مطرح بکنید، چیز تازه‌ای نیست. نمونه متعالیش هم میتونیم در سینما ایران از فیلم لیلی با من است نام بریم و نمونه غیر متعالی خیلی زیاد داریم که من نام نمیبرم، خود شنونده های برنامه بهتر میدونن. به هر حال این تلاش در مقایسه با فیلم هایی که داره اکران میشه تحت عنوان فیلم های طنز که هر چیزی رو با هر کیفیت رو به خورد مخاطب میدن برای من قابله تمجیده، چون به هر حال کارگردان زن این فیلم فرزند بزرگوار شهید بابایی هستن، به هر حال فضای دفاع مقدس رو و اتفاقاتی که برای یک خانواده ای که سالها پدرشون در جنگ بودن و برای این مملکت واقعا جان گذاشتن، خب خیلی میتونه روایت دست اولی باشه. من از این نظر این که فیلم با وجودی که شاید سوژه‌اش به نوعی تکراری باشه اما قراره که با زبان طنز به مسائل عمیق‌تر جامعه امروزی ما، من ستایش میکنم و از این نظر میگم که چقدر خوبه که تعداد اینجور فیلم هایی که دغدغه مند هستن خیلی بیشتر بشه. اما در مورد سال رو به لحاظ زیبایی شناسی میتونم بیشتر بعد از که صحبت های شما شد راجعش بحث کنم.
وکیل مدافع همکنون در بهترین سینما ها سراسر کشور.
شما با برنامه جادوی صحنه از شبکه رادیوی فرهنگ همراه هستید. در نقد و نظر جادوی صحنه این هفته وکیل مدافع به کارگردانی مشترک سرنم سلما بابایی و جناب آقای ونداد دوشن میپردازیم. خانم بابایی، اول من بگید تو این روزها فیلم مقایسه شده خیلی وقتا با فیلم لیلی با من است. چقدر شما این نزدیکی و قرابت رو قبول دارید یا اصلا قبول ندارید؟ به نظرتون میرسه که حالا صرف این که مثلا یک جاهایی یک اشتراکاتی وجود داشته باشه نباید اون به معنی قرابت موضوعی دانست؟
والا ما اصلا این قضیه رو قبول نداریم که این فیلم شبیه لیلی با من هسته. من فکر میکنم به خاطر مشاور فیلم نامه که آقای رضا مقصودی بودن و خب قبلا لیلی با من هست رو نوشته بودن، شاید دیگر دوستان به این شکل مقایسه کردن. بله، ولی خب کلن ساختار ما یک ساختار دیگه است، چه از لحاظ متنی و چه از لحاظهای دیگه، و ما اصلا قبول نداریم که این فیلم شبیه لیلی با من است.
بسیار خب، یه سوال دیگه هم از شما بپرسم، مخاطب این فیلم کیه از نظر شما؟
والا مخاطب این فیلم، حتی من یه جور دیگه صحبتم رو شروع بکنم، هدف ما از ساخت این فیلم این بود که ما بخوایم یک تلنگری رو به سیاسیون بزنیم در واقع، و ما خیلی دوست داریم که به غیر از مردم و مسئولین که خیلی دلمون میخواد برن این فیلم رو ببینن، دوست داریم نماینده های مجلس برن این فیلم رو ببینن. انتخابات مجلس نزدیکه و خب هم برای اونها خوبه هم برای سطح فرهنگی جامعهمون خیلی خوبه. ببینید، شاید هر فیلمی که یک فیلمساز میسازه دوست داشته باشه که فیلمش دیده بشه، ولی ما واقعا دوست داریم که فیلم رو ببینن، چون حرف برای گفتن داره. حالا خیلی نمیخوام باز بکنم و ما سعی کردیم که توی این فیلم حرفمون این باشه که سوء استفاده نکنیم از یک سری از مقدساتی که داریم، مثل جبهه و جنگ و شهادت و شهدا. حالا به اسم این جور چیزها بخوایم بر مرکبی بشینیم و خب بخوایم کارمون رو انجام بدیم.
خود فقط نکته منم خانم آرتون میخوام به من کمک بکنید، دقیقا همینجاست. موقعی که داشتم فیلمو میدیدم داشتم با خودم فکر میکردم که توی این جور تولیدات که حالا ممکنه خیلی تعدادشون زیاد نباشه اما کم هم نیستن در طول این سالها، واقعا مخاطب هدف کیه؟ آیا مخاطب هدف مردمن؟ حالا خیلی این سوال رو شاید خانم بابایی خیلی صراحتا جواب دادن، اینکه با دلمون میخواد که قشر خاصی، حالا به صورت مشخص مثلا کسانی که نماینده مجلس میخوان بشن بیان فیلمو ببینن. ولی واقعا من اینو خیلی متوجه نمیشم، اینکه خب اون آدمایی که شما میخواید این فیلم رو ببینن آیا نمیدونن دارن چی کار میکنن؟ اونا که به خوبی میدونن. مردم آیا مطلعن از این اتفاقات؟ خب اونا هم کم و بیش میدونن. میدونید من میخوام اون بخش مفرح بودن رو بذاریم یک سو، موقتا باشه کمدی مفرح جذاب، اما اینکه خب این فیلم واقعا برای چه قشری ساخته شده؟ اگه قرار اون آدما ببینن که خب اونا خودشون کاملا میدونن دارن چی کار میکنن، شما حرف تازه‌ای ندارید بهشون بزنین، و برای مردم اون وقت چه اتفاقی میفته؟ جز این که در یه نگاه کلیتر حتی اونهایی که خیلی ماجراها رو نمیدونن دچار یأس و ناامیدی بشن و بگن که واقعا این بود، حالا این اصطلاحی که خیلی به کار برده میشه، آرمانای ما این بود، چرا الان همه چی اینجوری شده؟ شما بگید خانم آرتا نظرتون.
ببینید معمولا مخاطب یک فیلم و خود فیلم در واقع تعیین میکنه، ساختارش، محتواش. یعنی وقتی یک فیلمی ساخته میشه دیگه به هر علت سازندگانش بهش نمیشه سنجاق، به اون فیلم سنجاق زد. ممکنه هزار اتفاقی هم بفته، ممکنه مثلا خانم بابایی بگه من مخاطب فیلمم 2 نفره یا 50 نفر، اصلا ایشون وقتی فیلمشو ساخت دیگه تموم شد. از اون به بعد خود فیلم هست که نشون میده که مخاطبش کی هست و خودش باید از خودش دفاع کنه. ببینید در مورد این که حالا یه عده مایوس بشن نسبت به این وقتی این فیلمو ببینن، اصلا هیچ فیلم، این فیلم نه هیچ فیلمی همچین کار کردی نداره. فیلم فیلمه، اگر خیلی میخواست در واقع جدی تر باشه فیلمساز میرفت در واقع وارد سینمای مستند میشد و کارهای دیگه میکرد. فیلم فیلمه و قراره که با 2 ساعت با مخاطبش ارتباط برقرار کنه. اما من میخوام یه برگردم به این بحث و فکر کنم که ببینم چطور میشه یک فیلم فیلم هست و چه ساختاری رو انتخاب کرده که از دل اون این محتوا هم در دل عوام بشینه و هم خواص بپسنده. ببینید سوژه فیلم خیلی ساده است و سوژه فیلم از اگر بخوایم تاریخ سینما ایران رو قبل از انقلاب و بعد از انقلاب بیایم مرور کنیم، اساسا این فیلم ها وجود داشته، یعنی این نوع سوژه وجود داشته، یک آدم ساده خوش نیت با یه سری آدم های بدجنس
مالی.
حالا به طور کلی قرار میگیره، آدم های بدجنس میخوان نهایت سوء استفاده را از این بنده خدا بکنن و دل این طرز تضادها مشخص میشه. حالا دیگه موقعیتم در حقیقت یک موقعیت، این تضاد موقعیت طنز رو ایجاد میکنه، چون اساسا موقعیت طنز یکی از گونه‌هاش این که طنز ایجاد میکنه. ببینید اساسا خود فیلمساز، خود نویسندگان فیلم همچین ادعایی رو ندارن که فیلم بخوان آنچنانی هنری بسازن. قراره که یک فیلم دست کم خوش ساخت رو عرضه کنن که مردم ببینن، اما دغدغه دارن. یعنی حتی اگر این موضوع به این سادگی و تکرار شده رو میخوان نشون بدن، میخوان با اون دغدغه هایی که دارن همراه بکنن. من از همینجا میتونم به فیلمساز عزیز این فیلم بگم که خودشون فکر کنن با اینکه این فیلم به عنوان اولین فیلمشون ساختن و خانم شخص خانم سلما بابایی که تو تلویزیون هم به هر حال کارای مستند کرده، سریال ساخته، میتونم بگن که متوجه شدن که خیلی راحت تو سینما نمیشه این مفاهیم رو تصویر کرد. اما برای همین من میگم که ممکنه که توقم این که به عنوان یک منتقد توقم از فیلمساز این بود که یا از این کارگردان این بود که این سوژه عادی رو کاشکی به شکل با یک ساختار متفاوت تحویل ما میدادن، اما خب ایشون ادعا نداره، میگه من میخوام به هر حالت یک مبارزه ناخواسته باشه در کنار خیلی فیلم‌های طنزی که این روزها آبرو برای خود سینماگر و برای مردم نذاشته. حالا ممکنه فردا به من میگن من خیلی آدمیم که اصلا به ترنوول و سینما توجهی ندارم، سینما به هر حال اینها دارن پول وارد سینما میکنن، اما وظیفه من به عنوان کسی که ناظر این کارها هستم باید بگم که خب به هر حال پس اون دغدغه مندی چه شد، سینما چه شد. ما قراره که یک قدم از قبلی های خودمون وقتی فیلم میسازیم پا پیش بذاریم و حداقل در گسترش و بالا رفتن فرهنگ مردم کاری رو انجام بدید. من کل نگاهم
خب. آقای دوشن شما نظرتون رو جمعید.
چیزی که به صورت کلی میتونم خدمتون عرض بکنم اینه که مخاطبی که ما در لحظه اول چه لحظه نگارش فیلم نامه و چه هنگام ساختنش مد نظرمون بود، مخاطبمون عام بود. دلمون میخواست همه مردم با این فیلم ارتباط برقرار بکنن، واقعا دنبال قشر به خصوصی نبودیم، دلمون میخواست همه بفهمن چی میخواییم بگیم. و سوژه و موضوع فیلم، ببینید من معتقدم که یه سری چیزها رو مردم میدونن از اقشار مختلف ولی در موردش حرف زده نمیشه. یه وقتایی یه نفر باید بیاد یه تلنگری بزنه که در مورد اون مسئله حرف زده بشه و این فیلم داره سعی میکنه این اتفاق رو لحاظ بکنه، یه پرده ای رو برداره که بیایم در موردش حرف بزنیم. چرا هممون رفتیم پشت پرده های خودمون قایم شدیم، هر کی داره کار خودشو میکنه، هممون حرف داریم. حتی مثلا ما با یکی دوتا از نماینده های مجلس صحبت میکردیم، اونها هم تو این زمینه حرف دارن که چرا باید یه همچین اتفاقاتی باشه. یعنی اون طرف هم آدم های دغدغه من نسبت به این مسئله وجود داره، ولی مسئله سر اینه که این اسمشو قبح نمیذارم، همون پرده بهتره، این پردهه اجازه نمیده در مورد این مسئله صحبت بشه. ما سعی کردیم اینو بندازیم، پرده رو بندازیم و همه بیاییم در موردش صحبت بکنیم.
یعنی یه حجابی در واقع وجود داره،
پول این داستان گرفته شده و اجازه نمیده صحبت بشه. ما اومدیم اینو برداریم که حرف بزنن همه در موردش، چه مردم و چه اون بالا دستی.
همین میگم که به همین دلیل گفتم که این دغدغه رو میبینم، این یک فیلم دغدغه منده، ولی لزوماً هر فیلم دغدغه من در سینما میتونه که خیلی هم متعالی نباشه، میتونه خیلی به لحاظ زیبایی شناسی هم خیلی بالا نباشه، اما به نظر من با توجه به وضعیت موجود سینما من مدافع این فیلم میشم به دلایلی که براتون توضیح دادم. یعنی یک فیلمیه که میخواد با زبان طنز، که معمولا عام مردم همه از زبان طنز خوششون میاد، خیلی خوششون نمیاد که با گزندگی یک موضوع خیلی صریح رو بیان مطرح بکنن، اما این دغدغه خیلی مهمه. و به همین من میگم این فیلم وقتی در یک سری از فیلم هایی که خودتونم میدونید و منم قرار نیست که اسمشو ببرم و چون اصلا نمیخوام بولد بشن، در کنار این فیلم ها قرار میگیرن طی این سال ها ساخته شده، خب برای من قابل احترامه. ولی در این حال میتونم نقدتون بکنم که من توقع داشتم که به هر حالت به لحاظ زیبایی شناسی و اون ساختاری که میخواستید برای این محتوا، برای این در واقع ظرف، برای این مظروف انتخاب کنید، چقدر خوب بود که به هر حال یه خورده بیشتر بود وجود داشت.
من یه نکته رو میخوام عرض بکنم از همینجا. ما از روز اول که این در واقع فیلم رو شروع کردیم، بازم میگم از لحظه نگارشش اصلا قصد و نیت این رو نداشتیم که مرزهای هنر و سینما رو جابجا بکنیم. ما فقط میخواستیم با مردم حرف بزنیم و حرفمون رو بزنیم.
مرزهای جابجای مرزهای در واقع سینما نیست اساسا دیگه، این حرفا، این در واقع این نگاه وجود نداره. اما من میخوام بگم که به هر حالت نوع و زاویه دید یک فیلمساز به اون سوژه حتی تکراری میتونه یک قدم رو به جلو باشه. من قرار نیست که من به عنوان یک مخاطب یا کس مخاطب پیگیر سینما در ایران توقع ندارم که شما در واقع مکاتب فیلمسازی یا حتی به سبک خواستتون برسید، برای اینکه شما اول راه هستید، اما توقع دارم که این دغدغه مندیتون رو که نوع دیگر میخواهید به موضوعات در ملتهب جامن کنید در فرمش هم وجود داشته باشه، فقط در همین حد. ببینید، من به عنوان یک منتقد وظیفه دارم که بگم شما به عنوان فیلمساز دارید کارتون رو انجام میدید، امید دارم که در فیلم بعدتون این اتفاق بیفته، کمان که ما نمونهشو در فیلم خانم آبیار داریم. اولین فیلمش خب یک سوژه اجتماعی بود و خیلی ساده بود، برای رگه های دغدغه مندی رو دیدیم و فیلم بعدی دوم سوم این روش رو دیدیم که پیاده کرد در حد توان خودش. خب یک جاهایی آدم میتونه باش مخالف باشه، جایی نه میتونه موافق باشه. مهم اینه که فضای سینمای ایران از این تکرار فیلم های تکراری غیر فرهنگی، لزوما نه هنری یا غیر فرهنگی میگم، بحثم فرهنگی نه هنری، منفک بشه و فیلم هایی ببینیم که فیلمسازایی با ایده های خوب با در سومین چهارمی ما حداقل بگیم ای آها این شد، این اتفاق افتاد. من بحثم فرهنگیه، اون چیزی که شما دارید میگید بحث زیبایی شناسی هنریه، اون یه جایگاه دیگه داره. من حداقل میگم بذار فرهنگو نشانه بگیریم، اون دغدغه مندی رو تو فیلم ها ببینیم، بعد ان شاء الله اون رگه های هنری رو هم دنبالش هست.
خدمت شما عرض بکنم خانم آرتا، سعی میکنم خیلی کوتاه بهتون بگم، ما از یک دورانی از سینما جدا شدیم که فیلم به کارگردان و نویسنده شناخته می شد و وارد دورانی از سینما شدیم که فیلم به بازیگر شناخته می شه و تا زمانی که دوباره برنگردیم به همون حالت که فیلم به مؤلفش شناخته نشه، این اتفاق فرهنگی و هنری که شما میگید هرگز نخواهد افتاد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما فرصتمون در این بخش تقریبا به پایان رسیده. خانم بابایی فقط بفهمید که الان وضعیت اکران چجوریه، راضی؟
وضعیت اکران الان خیلی نمیدونم، چون ما اصلا خودمون برامون غیر منتظره بود این اکرانی که برای ما اتفاق افتاد، ولی خب به نسبت بد نیست. نمیشه، حالا البته هفته اول
سانسایی که اکران میشه کنار مردم فیلمو دیدین، عکسور عملا رو ببینین چجوریه.
یه روزایی رفتیم دیدیم و نظراتی رو که حالا مردم دارن اونها باستاباش بهمون رسیده. خیلی ها دوست داشتن فیلم رو و استقبال کردن، این چیزی بوده که حالا ما از باستابای نظرات مردم شنیدیم. بله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خانم آرتا چند بار توی صحبتشون اشاره کردن توی شرایط عجیبی در سینما به سر میبریم، شرایطی که گاهی وقتا واقعا آدم خودش فکر میکنه که اساسا آیا برنامه‌ریزی وجود نداره برای تولید فیلم در کشورمون، و یا گاهی وقتا به خودش فکر میکنه که نه، انگار یک برنامه‌ریزی وجود داره برای تولید انبوهی از کمدی‌های غیر قابل دیدن، و در میان همه اینها وقتی فیلمی مثل وکیل مدافع ساخته میشه علیرغم همه کاستی هایی که ممکنه داشته باشه که خانم آرتا هم اشاره کردن، اما به هر حال به واسطه این که سعی میکنه که در محدوده درست خودش عمل بکنه، به نظرم اتفاق مهمی است و برای ما هم از فرصت استفاده میکنیم در این تریبون از همه شما شنوندگان عزیز خواهش میکنیم که برنامه‌ریزی بکنید، برید برای دیدن فیلم وکیل مدافع. خیلی هم منتظر نشید که فیلم بیاد توی شبکه نمایش خانگی قرار بگیره، روی پرده سینما فیلم دیدن هنوز جذابیت خودشو داره و صفحه تلویزیون هر چقدر بزرگ بشه مزه و کیفش به اندازه پرده سینما نیست. خیلی متشکرم آقای دوشن، خانم بابایی و خانم آرتا که با ما همراه بودید. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که این بخش رو شنیدید، اما جادوی صحنه همچنان ادامه داره. من مرخص میشم.
جلوه های ویژه، انیمیشن، موسیقی، درام، میزانسن، دکور، گریم، دیالوگ، میمیک، خلاقیت بصری، نور، تدوین، تصویر در جادوی صحنه.
جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
حضور و همراهی شما این صحنه رو جادویی میکنه. متشکریم که با ما همراه هستید در جادوی صحنه.
سینمای کاغذی.
دوستان عزیز، این هفته در بخش سینمای کاغذی با شما درباره فیلم‌های کمدی صحبت می‌کنیم. کمدی محصول تفکر انتزاعی انسان و تقلید او از اعمال مذموم اجتماعی است که گاه برای سرگرمی و گاه نگاهی اصلاح گرایانه و انتقادی به روابط اجتماعی نوع بشر دارد. کمدی جزو اولین گونه‌های سینمایی بود که شکل گرفت و به خوبی هم تداوم پیدا کرد. در واقع فیلم سازان اولیه سینما بعد از آنکه در تجربه‌های اولیه‌شان فیلم‌های مستند و واقعی از زندگی مردم ارائه دادند، در تجربه‌های بعدی به سراغ خنداندن مردم رفتند، زیرا از طرفی نمایش‌های خنده‌دار در بین مردم بسیار پرطرفدار بود و از طرف دیگر از آنجا که آنها به دنبال بازیگران تئاتر می‌رفتند تا در فیلم‌هایشان بازنند، کمدین و شخصیت‌های خنده‌دار بین آنها بسیار بود. بسیاری از آنها از فیزیک مناسبی برخوردار نبودند، برای مثال بسیار چاق بودند یا بسیار کوتاه قد، و همین ویژگی‌ها بود که آنها را به سمت اجرای نمایش‌های کمدی و بعداً فیلم‌های کمدی کشاند. در واقع این شخصیت‌ها کمدین‌های روی صحنه بودند و حالا می‌خواستند کمدین‌های عرصه سینما باشند. به این ترتیب فیلم‌های کمدی اولیه بر اساس بازیگرانشان شکل می‌گرفتند و آنها بودند که به فیلم‌هایشان هویت می‌بخشیدند. این روشی است که بسیاری از فیلم‌های کمدی بر اساس آن ساخته شده. دوستان عزیز، در این بخش جادوی صحنه در بخش سینمای کاغذی این هفته در فرصت کوتاهی که پیش رو داشتیم با شما درباره فیلم‌های کمدی صحبت کردیم. در هفته‌های آینده این بحث رو ادامه خواهیم داد. پرویز جمالی تهیه کننده، فاطمه آقای پور صدا بردار و رازی گردکاهد مجری. متشکرم که این هفته هم در این صحنه جادویی با ما همراه بودید. سپاس و خداحافظ.
سپاسگزاریم از اینکه شبکه رادیوی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما با ادامه برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ در کنار شما هستیم تا ساعت 22:10 شب. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی دارید حتما با ما در میون بگذارید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. شما میتونید شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ باشید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. لطفاً تا ساعت 22:10 شب در کنار ما بمانید. ضمن اینکه خدمت شما عرض میکنم که ما رو در کانال مجازی پیام رسان سروش به نشانی @ رادیو فرهنگ همراهی کنید و شماره های روابط عمومی سازمان در تهران و شهرستان ها 162 هست. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمید.
شاد و رنگی و رویایی، همقدر تمام خواب های کودکی، گذر خیال. Thank you.